ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. در این پنجشنبه، شامگاه پنجشنبه برابر با 23 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی و باز هم برابر با 14 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی، سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. عزیزان، به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا گوش میکنید. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با افتخار به مدت 30 دقیقه همراهی میکنم. اما همکارم نسرین افشار اینجاست. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد که 2 شناور خارجی حامل 1.5 میلیون لیتر سوخت قاچاق را توقیف کرده است. محمد شریف شیرعلی، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، به خبرگزاری فارس گفت که این 2 کشتی با پرچم پاناما با 37 خدمه در حال خروج از کشور بودند و خدمه آنها از کشورهای مختلف هستند. توقیف شناورهای حاوی سوخت از سوی سپاه پاسداران در خلیج فارس، تنگه هرمز و آبهای دریای عمان در 2 دهه اخیر پیاپی تکرار شده است. در آخرین مورد، مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، 11 شهریور از توقیف 1 فروند شناور حامل 50 هزار لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه خبر داده و گفته بود 4 نفر از خدمه بازداشت شدند. سازمان زندان‌ها طی اطلاعیه‌ای فرار علیرضا شهمیری، زندانی مالی محبوس در اوین را تایید کرد. آنگونه که روابط عمومی قوه قضاییه اعلام کرده، علیرضا شهمیری در حین اعزام به 1 مرکز درمانی خارج از زندان با آنچه استفاده از غفلت ماموران همراه خوانده شده موفق به فرار شده است. بر اساس این گزارش، علیرضا شهمیری از متهمان اقتصادی است که از سال 1392 به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد. بعد از چند روز بی‌اطلاعی از جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، یکی از نزدیکان او به رادیو فردا خبر داد که او چند روز پیش به اتفاق 12 زندانی سیاسی دیگر بدون اطلاع به بهانه بهداری از زندان اوین به بند امن زندان قزلحصار منتقل شده است. رادیو فردا همچنین مطلع شده که این بند هواخوری و تلفن ندارد و به همین دلیل از همان روز اول جعفر ابراهیمی و 12 زندانی دیگر در اعتراض به اعتصاب غذا از طریق نگرفتن غذای زندان دست زدند. وکیل این کنشگر صنفی معلمان به خانواده او گفته که در ملاقاتی که روز چهارشنبه به صورت کابینی در حضور نیروهای امنیتی با او داشته، آثار ضرب و جرح را در صورت او دیده است. اردیبهشت 1401 در آستانه تجمع سراسری معلمان در روز جهانی کارگر، مأموران امنیتی جعفر ابراهیمی و همراه رسول بداغی، محمد حبیبی و علی اکبر باقبانی را بازداشت کردند. 5 فعال سیاسی و مدنی زندانی در ایران طی نامه‌ای اعلام کردند روز شنبه همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. مصطفی تاج‌زاده، حسین رزاق، سعید مدنی، مهدی محمودیان و محمد نجفی در این نامه میگویند در اعتراض به آنچه تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد زن حکومت خوانده و در همبستگی با خواست‌های معترضان از جمله توقف حجاب اجباری اعتصاب قضا میکنند. در این نامه میخوانیم اعتراض شکوهمند زن، زندگی آزادی، زندگی ایرانیان به ویژه دختران و زنان ایرانی را دگرگون کرد و فصلی نو در مبارزات مردم برای نیل به دموکراسی، همچنین توسعه و تحقق تعیین حق سرنوشت ملت گشود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی از اعدام برای هراس‌افکنی در جامعه استفاده می‌کند.
از ماهی که اعتراضات آغاز شد تا کنون حدود 700 نفر، یعنی که 697 نفر در ایران اعدام شده. میشه تقریبا نزدیک به 2 اعدام در روز.
ورود آقایان ممنوع. نامه معاون دادستان کل کشور در مورد ممنوعیت حضور مردان در بخش‌های درمانی مرتبط با زنان.
کل مشکل ما اینجا الان مریض ها هستش و واقعا شرم‌آوره که دغدغه مردم ایران اصلا چیز دیگه ای هستش و دغدغه این آقایون کاملا اصلا با اون چیزی که نیاز مردمه، نیاز یک مریضه، کاملا فرق میکنه.
خداحافظی گوگوش با صحنه تا فصل آزادی صدای زن. همین ها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی که در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی روز چهارشنبه 22 شهریور ماه منتشر کرد، اعلام کرده که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته از مجازات اعدام استفاده ابزاری کرده است. با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کرده ایم.
این گزارش نشون میده که در این دوره یک ساله از ماهی که اعتراضات آغاز شد تا کنون حدود 700 نفر، یعنی که 697 نفر در ایران اعدام شده. میشه تقریبا نزدیک به 2 اعدام در روز که این نسبت به مدت مشابه در سال قبل 36% افزایش داشته و علاوه بر اون ما میبینیم که به خصوص اعدام‌های مواد مخدر یک افزایش 94% داشتند. با وجود این که مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که اعدام از جرائم مربوط به مواد مخدر پیشگیری نمی‌کنه و جرائم مواد مخدر با وجود 40 سال اعدام همچنان در حال افزایش هستند، این که در سال اعتراضات این شدت اعدام‌های مواد مخدر رو افزایش میدند، این رو ما مرتبط با نیاز حکومت برای ارعاب جامعه و برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر میبینیم. ببینید، بیش از یک اعدام متهم مواد مخدر در روز، این یک آمار کم سابقه است و من فکر میکنم که هیچ توضیح دیگری براش نمیشه پیدا کرد. از طرف دیگه، از همون هفته های نخست پس از آغاز اعتراضات، جمهوری اسلامی با تشکیل دادگاه‌های نمایشی شروع کرد به تهدید معترضان به احکام اعدام. ما دیدیم که 7 معترض اعدام شدند، حدود الان 10 نفر محکوم به اعدام هستند و حدود 80 نفر هم با اتهامات که منجر به اعدام میشه روبرو هستند. ولی از اونجایی که هر بار که معترضی رو اعدام کردند جامعه جهانی واکنش شدید نشون داد، هزینه اعدام معترضان بالا رفته و حکومت سعی میکنه که با استفاده از اعدام قربانیان کم هزینه ماشین اعدام، یعنی متهمان مواد مخدر، این وحشت رو در جامعه ایجاد کنه.
آقای امیر مقدم، این آماری که شما ازش صحبت میکنید آیا آمار رسمی است که به وسیله جمهوری اسلامی اعلام شده یا اینکه شما آمار متفاوتی هم دارید؟
ببینید، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سطح شفافیتش پایین‌تر و پایین‌تر رفته، به طوری که در این 2 سال اخیر نزدیک به 80% اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنه و ما از طریق منابع خودمون، یعنی در واقع 2 منبع مستقل، تونستیم این آمار رو تایید کنیم و به همین دلیل ما فکر می‌کنیم که آمار واقعی از این هم بالاتره.
آقای امیری مقدم، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همین 3 روز پیش اشاره کرده بود به اینکه قوه قضاییه از این سو و آن سوی بام میفته. گفته بود بعضی از احکامی که صادر میشه باعث ناامیدی مردم و دلسردیشون میشه، که احتمالاً اشارش به احکام برای مجرمان بزرگه که ناچیزه، و همچنین اضافه کرده بود که گاه هم احکام سنگین از جمله حبس طولانی مدت، نگه داشتن مردم در انفرادی طولانی مدت و ورود به حریم‌های خصوصی مردم که باز هم به نظرش منطقی نبوده و اون رو از اون سوی بام افتادن میدونه. از دیدگاه شما این حرفاش به معنی اعتراف به اینه که بعضی از احکامی که صادر شده، از جمله احکام اعدام برای چندین معترض، میتونه اعتراف به این باشه که زیاده روی در صدور حکم شده و احکام سنگین تر از آنچه که باید صادر شده؟
برداشت من این نیست. ببینید، سیستم قضایی جمهوری اسلامی در واقع یک سیستم قضایی مستقل نیست، بلکه قسمتی از یک ارگان سرکوب هست. تنها چیزی که قوه قضایی و همه قوای دیگه در جمهوری اسلامی بهش پایبند هستند مصلحت نظامه. در حال حاضر جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین بحران‌های خودش به سر می‌بره و مصلحت نظام با مصلحت مردم فرق می‌کنه و مصلحت اینه که جلوگیری کنن از اعتراضات. من فکر می‌کنم که این صحبتایی که ایشون می‌کنه حالا در واقع می‌تونه نمایشی باشه، ولی من فکر نمی‌کنم در مورد اعدام‌ها و سرکوب معترضان و ایجاد ترس در جامعه هیچ گونه اختلاف نظری وجود داشته باشه بین رهبر جمهوری اسلامی و کسانی که زیر دست ایشونن.
آقای امیری مقدم، از دیدگاه شما به عنوان کسی که در کوران اطلاعات هست، آیا با این اعدام ها واقعا توانسته جمهوری اسلامی مردم رو به هراس بیافکنه علارغم تلاشش؟
ببینید، اعدام نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان یکی از مهمترین ابزار ایجاد ترس هست، ولی خب تأثیر این ترس ماندگار نیست. ما میبینیم که مردم با وجود اینکه جمهوری اسلامی سال هاست که داره اعدام میکنه، پس از جان باختن جینا مهسا امینی تو به خیابون ها آمدند و با وجود اینکه حکومت به طرفشون شلیک کرد باز هم ادامه دادند. این ترس تا حدی جواب میده، میتونه در بهترین وجه عمر جمهوری اسلامی رو کمی طولانی تر کنه، ولی پایدار نه.
از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران میشنیدیم. این سازمان میگوید جمهوری اسلامی از اعدام برای هراس افکنی در جامعه استفاده میکند. و اما فیلتر بان به اسنادی عمومی و خصوصی دست پیدا کرده که نشان میدهد کدام شرکت ها، افراد و دانشگاه ها در پروژه های فیلترینگ و جاسوسی از شهروندان ایرانی دست داشتند. این گزارش حاصل ماه ها تلاش و بازبینی دقیق بیش از 500 گیگابایت داده است. بشنویم از امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت، در گفتگو با نسرین افشار از رادیو فردا.
فیلتربان در واقع یک پروژه‌ای هست که کارش بررسی و تحلیل سیاست‌های اینترنتی ایران هستش. کارش در کنار این بررسی و تحلیل سیاست‌های اینترنتی ایران، برقراری اینترنت در ایران رو هم تحت نظر داره. زمان‌هایی که اینترنت اختلال پیدا می‌کنه یا سانسور میشه یا قطع میشه، در واقع گزارش‌هایی هم در این حوزه منتشر می‌کنه. ببینیم، بخش اسنادی که در این گزارش بهش اشاره شده به دست اومده از ایمیل های دادستانی، در واقع کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مسئول سانسور اینترنت در ایران هست و مستقیم زیر نظر دادستانی کار میکنه به دست اومده. در واقع جریان اعتراضات سراسری، همونطور که میدونیم هکرها جاهای مختلف در ایران هک کردن و داده هاش رو عمومی منتشر کردن، بخشی از این اسناد از ایمیل های دادستانی به دست اومده. همونطور که تو گزارش هم گفته شده، یک سری دیگه از اسنادم هستن که در واقع افرادی که مطلع بودن تحت شرایط گمنامی این اطلاعات رو در اختیار فیلتربان قرار دادن که محصلش شده این گزارشی که شما در واقع مشاهده میکنید.
نکات ویژه‌ای که در این گزارش اومده چی بوده؟
اگه ما نگاه بکنیم به این گزارش، ما در واقع میبینیم اسم شرکت‌های متعددی، برخیشون شرکت‌هایی بودن که خب شناخته شده بودن، مثلا فرض فرمایید دوران یا شرکت‌های اینچنینی، اما ما الان جزئیات خیلی بیشتری میدونیم. نکته اول به نظر من خیلی مهم هست این هستش که ما تا قبل از این فقط میدونستیم یه نهادی مسئول سانسور هست در دادستانی. اینکه این نهاد چه اقداماتی انجام میده، چه پروژه هایی داره، چه کسانی برای این نهاد کار میکنن، هر کدوم از این افراد روی چه پروژه هایی کار میکنن، ما هیچی نمیدونستیم. الان این گزارش داره به ما میگه که کارمندان دادستانی کیا هستند، هر کدوم روی چه پروژه هایی برای سانسور یا جاسوسی یا شنود اطلاعات کار میکردن. به ما نشون میده که خارج از دادستانی اینوم شرکت های خصوصی، همونطور که گفتم مثلا فرض کنید مثل دوران یا شرکت های دیگه، روی چه پروژه هایی کار میکردن، پروژه هایی از جمله مثلا فرض کنید سانسور اینترنت، فیلترینگ، شناسایی تصویر. در واقع ما الان داریم میبینیم که شرکت هایی بودن که از سال 2015 با دادستانی مشغول همکاری بودن برای شناسایی تصویر، چه با هدف در واقع شناسایی بدحجابی، چیزی که اونا بهش میگن بدحجابی، چه با هدف شناسایی تصاویر دیگری. ما میبینیم که در واقع این اسناد به ما نشون میده که این شرکت ها با همکاری دادستانی فقط کارشون این نبوده که مثلا یک دونه وبسایت رو فیلتر بکنن. اینها میرفتن از موتورهای جستجو استفاده میکردن برای اینکه بتونن کانتنت ها محتوای مورد نظرشون رو پیدا بکنن و سانسور بکنن. ما میبینیم که مثلا وقتی ایران تو دولت آقای رئیسی ما مشاهده کردیم که از ابزارهای شرکت های بزرگی مانند گوگل، مثلا فرض کنید ابزار سیف سرچ که الان ما میدونیم تو ایران داره ازش برای سانسور دستور اطلاعات استفاده میشه، ما میبینیم که این ایمیل ها از سالهای بسیار دور این تحقیقات در ایران در جریان بوده برای اینکه بتونن این رو فراهم بکنن. همینطور ما میبینیم یه سری نهادهای دانشگاهی نظامی، دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان مثال، توی این پروژه تحقیقاتی همکاری خیلی جدی با دادستانی داشته. افرادی که در دانشگاه‌های مثل امیرکبیر یا شریف دانشجو بودند، اون افراد همکاری داشتند. ما می‌بینیم که شخصی مثل رسول جلیلی که عضو شورای عالی فضای مجازی است، چطوری از امکانات دانشگاه شریف استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه این پروژه ها رو پیش ببره. بنابراین ما یک تصویر بسیار جدیدی رو داریم می‌بینیم از بازیگرانی که در این عرصه حضور دارند و در واقع دارن با حکومت ایران، دادستانی، همکاری‌های گسترده‌ای رو انجام میدن برای سانسور، شنوع، جاسوسی، شناسایی تصویر و همه این موارد.
آقای رشیدی، مشخص شده که اطلاعات داده شده رو اینها به کجا میفرستادن و گروه‌های امنیتی با این اطلاعات چه کردن؟
ما میبینیم که توی این ایمیل ما میبینیم که در واقع گفتگوهایی وجود داره، از اینکه مثلا فرض کنید که از نقاط مختلف داده هایی رو جمع آوری بکنن و در کارگروه های متعدد در دادستانی ازش استفاده بکنن. مثلا شخصی هست به نام آقای امیری، ایشون معاون حوزه تکنولوژی دادستانی هستش، ایشون یک فرد بسیار کلیدی هستند. میبینیم تمام ایمیل هایشون رو مخاطب قرار میدن، چه برای سانسور چه برای پروژه های شنود و جاسوسی، و ایشون در واقع مسئول این بودن که این پروژه ها رو پیگیری بکنن و حالا با جاهای مختلف در تماس بودن، حتی میشه گفت با نهادهای بین المللی. ایشون در واقع با نهادهای حتی در سازمان ملل، ما در این ایمیل ها میبینیم، در تماس بودن برای اینکه بتونن اون سیاست های مد نظر ایران رو بتونن در این نهادها هم به مرحله اجرا بذارن.
امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت، به پرسش های نسرین افشار پاسخ میداد. و اما غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشته و در آن خواستار برنامه ریزی برای عدم حضور مردان در بخش های زنان و زایمان شده است. معاون دادستان از پزشک و جراح گرفته تا متخصص بیهوشی، پرستار، تکنسین و حتی خدمه در بخش های مرتبط با امور زنان و زایمان را شامل این محدودیت کرده و نوشته که رعایت کامل آن از سوی واحدهای زیرآب در سراسر کشور مورد تاکید است. او دلیل این موضوع رو موازین شرعی و اخلاقی و برخی نگرانی‌ها برای زنان و خانواده‌هایشان عنوان کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه ساغره کثیری، جنین شناس و متخصص ناباروری در بریتانیا را جویا شده.
تا اونجایی که من اطلاع دارم، البته من اصلا تو مسائل شرعی خیلی وارد نیستم، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم پزشک همیشه حلال بوده، هیچ مغایرتی با مسائل شرعی نداشته که یه پزشک مرد نتونه یک مریض زن رو معالجه بکنه. یعنی این اصلا اولین بار من دارم میشنوم این موضوع رو و خب خیلی شوکه کننده هستش، چون به اون چیزی که خودشون هم فتوا میدادن یا میگفتن کاملا مخالف این موضوع هستش.
خانم کثیری، از دیدگاه شما تا چه حد این مسئله‌ای که درخواست شده به وسیله معاون حقوق عامه دادستان کل کشور مقدوره، با توجه به آنچه که خود مسئولین کشور ازش به عنوان موج مهاجرت کادر پزشکی نام می‌برند؟ فکر می‌کنید آیا اصولاً پزشک متخصص زنان و بیهوشی، کادر درمانی زنان به طور کامل، پرستار، تکنسین اتاق عمل و بسیاری دیگر، تا چه حد زن بودن آنها در کنار زنان بیمار مقدور و ممکن هست؟
به نظر من اصلا مقدور نیست، به دلیل اینکه خود گفته خودشون و گزارشات و آماری که دادن کمبود 20,000 ماما در کادر درمان دارن. این فقط در قسمت ماما هستش. حالا اگر ما نرس ها رو حساب بکنیم، خود سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که میزان مهاجرت پزشکان ایرانی نسبت به قبل از کرونا 2 برابر شده. اصلا این چنین کاری امکان پذیر نیست. ما آقایون پزشکی داریم که بسیار بسیار قادر هستن، متخصص هستن، و بسیاری از خانوم ها که مشکلات زنان دارن، درسته به همون اندازه هم پزشکان زن بسیار خوب داریم در این رشته، ولی اگر آقایون رو از این کادر درمان و از درمان خانوم ها و مسئله مربوط به زنان بیارن بیرون، خب این کمبود واقعا چجوری قرار جبران بشه؟
خانم کثیری، شاید توجه به این مسئله لازم باشه و از شما بشنویم پزشکان مرد که متخصص زنان و زایمان و شاید هم نازایی باشن، اون وقت اونها باید چه کار کنن؟ آیا کار دیگری باید انجام بدن؟ و آیا جای دیگری هست که بشه از تخصص زنان و زایمان استفاده کرد اگر در مورد زنان نباشه؟
انقدر تفکر راجع به این موضوع سخته و اصلا تجسمش برای من که خودم این کار هستم و میدونم که چقدر ما در همه جای دنیا نیازمنده متخصصین هستیم، انقدر تجسمش سخته که واقعا من نمیدونم چجوری یک پزشکی که سالیان سال عمرش رو گذاشته، تخصصی گرفته که بهش علاقه داشته، در اون کار مهارت داره، حالا باید بره به دنبال یک رشته دیگه از پزشکی. باور کنید من اصلا فکر میکنم که ما بهتره راجع به اون طرفش نخواهیم زیاد فکر بکنیم که این پزشکان عزیزمون چه کار خواهند کرد. در درجه اول فکر کنیم ببینیم واقعا مریض هامون چه کار خواهند کرد، مریض هایی که به هر حال ممکنه مشکلاتی داشته باشن که وجود اونها را در خطر میندازه. خیلی از امراضی که مربوط به زنان میشه و حتی در دوره زایمان ما میدونیم خیلی از این مادران عزیز ما متاسفانه از دست میدیم. اگر این مهارت ها بره، اگر ما تعداد کمی پزشک داشته باشیم که ناچار بشن ساعات طولانی بیشتری کار کنن، نرس هایی که مجبور بشن ساعات بیشتری کار کنن، همینطور ماما، اینا همه جون مریض ها رو به خطر میندازه. و این فقط این نیستش که ما حالا بگیم بالاخره پزشکی چه از ایران بره چه در ایران بمونه، شاید بتونه باز این مهارت دیگه کسب بکنه، که میگم واقعا تجسم اون برای من اصلا سخته که چرا باید یک پزشکی همچین کاریو بکنه، یک ماما یا یک نرسی همچین کاریو بکنه، یک پرستار مجبور بشه بره تو یه قسمت دیگه مهارت پیدا بکنه. کل مشکل ما اینجا الان مریض ها هستش و واقعا شرم‌آوره که دغدغه مردم ایران اصلا چیز دیگه ای هستش و دغدغه این آقایون کاملا اصلا با اون چیزی که نیاز مردمه، نیاز یک مریضه، کاملا فرق میکنه. الان بیمارستان های تو ایران تجهیزاتشون فرسوده شده. بیمارستان های تو ایران خیلی ها رو میبینیم از فیلم هایی که میاد که در چه شرایط اسفناک و وحشتناک هستن. باید به جای این کارها اینا برن رسیدگی بشه به تجهیزات بیمارستان ها، به اینکه یه پرورش یک نرس پرستار، پرورش و آموزش یک ماما یا یک پزشک متخصص سالیان سال طول میکشه. یعنی اگر از همین الان این آقایون شروع کنن، شاید 10 سال دیگه 15 سال دیگه بتونن این کار رو عملی بکنن که بالفعل در هیچ بیمارستان زنان و زایمان یا بخش زن و زایمان هیچ مردی نباشه. شاید 10 سال 15 سال دیگه اینو بتونن عملی بکنن، ولی در حال حاضر این کار اصلا عملی نیست. جون پزشکمون، نرسمون، مامامون از خستگی زیاد، جون مریض که باید زیر دست کسایی باشه که یا به تعدادشون مریض پزشک نیست یا به تعدادشون نرس نیست یا به تعدادشون ماما نیست، و اون نوزادهایی که قراره به دنیا بیان. بعد حالا بالفرض هم بگیریم این کار شدنی بود، قسمت‌های دیگه پزشکی رو میخوان چه کار بکنن؟ مثلا وقتی که ما جراحان زیبایی داریم که عملهای زیبایی انجام میدن، حالا عمل زیبایی هم میگیم شاید واجب نباشه، عملهایی که در ناحیه سینه قرار میگیره، آیا اون رو هم مردان رو از این چنین تخصصاتی که دارن باید بکشن بیرون؟ فرضاً جراح قلب بالاخره باید دسترسی به ناحیه سینه یک زن داشته باشه که بتونه عمل قلب رو انجام بده. یعنی این خطهای قرمزی که میکشن کجا قراره تموم بشه؟
ورود آقایان ممنوع، نامه معاون دادستان کل کشور در مورد ممنوعیت حضور مردان در بخش‌های درمانی مرتبط با زنان از ساغر کثیری، جنین شناس و متخصص ناباروری در بریتانیا می‌شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما گوگوش، ستاره موسیقی پاپ ایران، ساز خداحافظی از صحنه را کوک کرده. خواننده‌ای که 23 سال اخیر رو حضور مداوم بر صحنه داشت، به جبران 21 سال سکوت اجباریش در ایران. محمد زرقامی نگاهی داشته به چند دهه حضور گوگوش در فضای فرهنگی ایران.
منو گنجشگاه خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدنتو پر میگیریم از تو دونه.
برای من، ما و همه آنهایی که با او و ترانه هایش قد کشیدند باور کردنی نیست و نبود.
فصل آخر، فصل خداحافظی من از سرزمین استعدادیم صحنه است.
ویدیوی کوتاه گوگوش تاییدی است بر خبر داغ اواسط تابستان. حالا باید به فصل آخر و تصمیم شاه ماهی موسیقی پاپ ایران ایمان بیاوریم.
تصمیم منطقی اما دشواریه، مثل بسیاری از تصمیم‌های درست. شاید اگر دست خودم بود خداحافظی نمی کردم.
گوگوش یک بار بعد از انقلاب 57 صحنه را با بهت کلام زویا زاکاریان ترک کرده بود.
چند بهار پیشتر از اینها دیو صحنه زیر پام بود.
و در بازگشت دوبارهش همین صحنه را با کلام مینا جلالی و موسیقی صادق نوجوکی ستوده بود. گوگوش می رود تا خود را برای دیدار آخر آماده کند، در دنج صحنه هایی که 23 سال گذشته پناهش بودند و مأوای مایی که ترانه هایش را با او هم صدا می شدیم.
دوباره به دیدارتون میام، به شهرهایی که در این 23 سال به روی صحنه رفتم و در کنار شما خودم رو ادامه دادم. و از این بابت هم شکرگزار و هم از شما سپاسگزارم.
فصل تازه موسیقی پاپ با او آغاز شده بود و بدون او انگار نمیشد که آغاز شود. صدای او زبان بیان حرفهای ما بود.
این حرف حرف ما بود. کاش ما آن را زودتر گفته بودیم.
پورتری گوگوش را می شود در لابلای حرفهای مسعود فروتن، هنرمندی که کارگردانی تعدادی از شوهای رنگارنگ را عهده‌دار بود، با یکی از رسانه‌های مجازی داخل ایران پیدا کرد.
هیچ کس گوگوش نشد و نمیشه. حتی همه هم دارن اونو تکرار میکنن، همه سعی میکنن، ولی اون کلمه رو میفهمید، کلمه رو ادا میخوند، برای اون کلمه حرکت خاصی طراحی میکرد تو ذهنش که اگه قراره بگه که من آمده ام، یه جوری میگفت که واقعا آمده ام. نه علکی غیر نمیداد رو صحنه. برای هر بار میومد تو برنامه برای شعری که قرار بخونه یک طراحی روی حتی لباسش و دوبارش طراحی میکردن، رو حرکاتش کار میکرد که هیچ آهنگی شبیه آهنگ قبلی نمیشد. علکی دست و پاش به صحنه نمیرخصید و حالا همینطوری شما نگاه میکنی.
این صدا هنوز در گوشم پژواکی دارد که مرا میبرد به روزهای انتشار آلبوم عکس خصوصی که خانم گوگوش برایم از تأثیر هنر بازیگری بر موسیقیش گفت.
من همیشه گفتم من خودم رو در بحث اول بازیگر میدونم، بعد خواننده. من از بازیگریم وام میگیرم روی صحنه تا ترانه هامو اجرا کنم، ولی شاید یک خواننده معمولی میتونستم روی صحنه باشم.
گوگوش از اولین خوانندگانی بود که در جریان اعتراض ها صحنه برنامه های هنریش را به میدانی برای بیان حرف های معترضان تبدیل کرد. او در روزهایی قصد آن کرده تا صحنه را واگذار کند که زنان میداندار تحولات اجتماعی ایران شدند. اما نباید فراموش کرد فصل آخر هنوز آخرین ایستگاه گوگوش نیست.
باشد که آخرین ایستگاه ما همون جایی باشه که باید، همون جایی که من هنوز متولد نشده بودم اما قمر آواز می‌زد. باشد که آخرین ایستگاه این فصل، فصل آزادی صدای آواز زن، که هیچ روز آزادی ایران و ایرانی باشد. هنوز، همیشه و تا خود پیروزی، زن، زندگی، آزادی.
شاید در این راه اگر با هم بمانی، وقت رسیدن شعر خوشبختی بخوانی.
خداحافظی گوگوش با صحنه تا فصل آزادی صدای زن. کاری بود از محمد زرقامی و نگاهی داشت به چند دهه حضور گوگوش در فضای فرهنگی ایران. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم، اما این پایان کار نیست. میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره. 30 دقیقه دیگر باز هم با یک مجله دیگر با شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون، پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.